بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما به وظایف تعلیم و تربیتی خانواده انجامید، گرچه حالا نگاه ما در ادامه مباحث تعلیم و تعلم در حوزه وظایف آموزشی و تعلیمی بود، اما عملا دیگه خود این آیات و روایات و بحث‌های مطروحه نشان می‌داد که اختصاص نداشت به بحث وظایف تعلیمی، وظایف تربیتی رو هم به نحوی در بر میگیره. ما البته در جای خودش مجدداً به اون بحث‌های تربیتی مبسوط خواهیم پرداخت، اما به هر حال ضمن اینکه بحث در وظایف تعلیمی است، اما معمول این ادله یک از شبد که شمولی داشت نسبت به وظایف تربیتی. در این حوزه هم ما ابتدا گفتیم آیات را، البته ابتدا یک قبل از اینکه توجهمون به آیات جلب بشه ابتدا روایات تأدیب را بحث کردیم، اما علی‌القاعده میبایستی که آیات مربوطه وظایف پدر و مادر و خانواده را در قبال فرزندان و خانواده را بررسی بکنیم. این آیات عرض شود که 11 آیه بود که این آیه 57 سوره نور، 58 سوره نور به یک معنا 11مین آیه میشد، به یک معنا هم حالا اگر اون آیات قبلی رو جمع و جور تر میکردیم شاید کمتر میشد، ولی همه آیات رو بررسی کردیم. این آیه احتمالاً حالا جز آخرین، یعنی آخرین باشه، یا یکی دیگه آیه مثلا ممکنه بهش بپردازیم. خب این آیه شریفه این بود که اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. در این آیه نکاتی رو عرض کردیم که به اختصار و اجمالش این بود که این آیه مشتمل بر دو تکلیف. اولا یک تکلیفی خطاب به اولیا و پدر و مادرانه و یک تکلیفی خطاب به الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم. این را با یک وجه معانی بیانی ظریفی عرض کردیم که در واقع آیه یک خطاب میکنه به پدر و مادر و اولیا که تربیت بکنید، آموزش بدید، این بحث خاص ادب زناشویی و تعامل با پدر و مادر را مثلا، و یک تکلیف هم مربوط به خود اون فرزندانه و اونهاست. و گفتیم که این آیه دو تکلیف رو بیان میکنه. این یک بحث بود. شاهد رو ما با یه بیانی این دو تکلیف رو از آیه استخراج کردیم. شاهدی هم در ذیل آیه هست که اون رو عرض نکردیم. اون شاهد همون لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن. ذیل آیه میفرماد که به جز در این سه موقع خلوت و آرامشی که زن و مرد دارند، به جز این دو موقع، این سه موقع، جناحی بر شما و بر اونها نیست. این نشون میده که دو تا تکلیف از آیه استفاده میشه. این قرینه اضافه است برای اینکه دو تا تکلیف در آیه است، تکلیفی به اولیا و یک تکلیفی به خود اون افراد و فرزندان. این یک بحث که قرینه اضافهش رو امروز عرض کردم، لیس علیکم جناح ولا علیهم جناح بعدهن. عرض شد که این یک مطلب بود. یک مطلبم اون این بود که حکم در اینجا لیستعزن، این امر آیا وجوبی است یا استحبابی و مولوی است یا ارشادی. اینم رو بحث کردیم و عرض کردیم که ما در اصول گفته ایم، اینجا هم این رو میپذیریم که این امر در جامع به کار رفته که نسبت به ملکت ایمانکم بالغ میشود وجوب، اما نسبت به غیر بالغین این امر یا میشه امر قطعا امر الزامی نیست، یا امر مولوی استحبابی است، یا امر ارشادی است، یا امر تمرینی است، طبق اون مبانی که در باب مشروع در قاعده مشروعیت عبادات سلی آمده. ما هم در اصول گفتیم، همین بحثای اخیر اصولمون گفتیم که دلالت امر بر وجوب به اطلاق، و چون به اطلاق استعمال امر در مشترک بین وجوب و استحباب مانعی نداره اگر قرینه‌ای داشته باشه، اینجا قرینه داشت. همونطور که در استعمال امر در ارشاد و مولویت هم که بحث نکردیم، فعلا اصولمون رو تعطیل کردیم، اون رو هم بعد خواهیم گفت که به اطلاق استفاده میکنیم، ولذا استعمال یک امر در مولوی و ارشادی هم مانع نداره. این هم در اصول گفتیم که حالا این بحث‌های تقسیمات و حکم و اینا از مباحث خیلی جدی دنیای امروز هم بود تو اینا، که مال اصولمون رو تعطیل کردیم به خاطر گرفتاریامون، ان شاء الله سال آینده به شکل دیگه شروع میکنیم. عرض شود که بنابراین این لیستعزن، اینم بحث دیگه بود که امریست که در جامع بین وجوب و وجوب و رجحان به کار رفته و احیانا بین مولویت و ارشادیت بنابر بعضی از انظار. اینم یه بحث دیگری که اینجا بود. بحث دیگری که باز مطرح کردیم، سومین بحثی که مطرح شد، ترتیبش حالا با قبل فرق داره نمیدونم، القاء خصوصیتی بود از این سه باری که در اینجا آمده، و عرض شود که گفتیم بعید نیست که این الغای خصوصیت بشه، که در حقیقت داره آیه میگه یک ادبی به فرزندان بیاموزید و اونها را به اون وابه دارید که در مواقع خاص خلوت اجازه بگیرند. این مواقع خاص خلوت در اعصار و اعراف مختلف متفاوت ممکنه بشه، در ازمنه و امکنه متفاوته، در قطب با غیر قطب فرق داره، در خود فرهنگ اون وقت با فرهنگ‌های دیگه فرق داره. مقصود اون مواقع ویژه است. این الغای خصوصیت شد. اگر این الغای خصوصیت رو بپذیریم، دو جهت دیگه موضوعیت نداره. یکی سه بار موضوعیت نداره، مرات ساقط میشه عن الموضوعیه، و یکی هم عرض شود که اون این یه نکته بود، یکی هم الغای خصوصیت از صلات الفجر و حین تزعون ثیابکم بعد صلات العشاء بود، که اون هم ممکنه که تو عرفها همین سه بار رو فرض بگیرید، وقتش فرق بکنه. پدر و مادری که در نیویورک زندگی میکنن، در نمیدونم در یه شهر چیزی میکنن، یا کارشون اصلا کاریه که شب کار میکنه و روز مثلا متفاوته، خب طبعا اونم وقتی که فرهنگ خواب و خور و زندگی خانوادگی متفاوت شد به لحاظ زمان یا مکان، اون وقتش هم تفاوت میکنه. پس هم سه هم اوقات خاصی که اینجا ذکر شده، این لایبعد که الغای خصوصیت بشه. اون آقایی هم که خیلی به ما الغای شما اینجا هستید دیگه، الغای خصوصیت هم برای شد ایشون با ما راه بیان که خود بیشتر الغای خصوصیت میکنید. عرض شود که و گفتیم حاصلش هم اینه که پیام آیه یک پیام تربیتی است که واداشتن شما و تمرین اونهاست برای اینکه در مواقع خاص روابط زناشویی که در مزان روابط زناشویی است، این ادب ترسیخ و تحکیم بشه. در این هم یک نکته دیگری بود که بله بله، البته این یک پیام اونطور هم داره که در واقع یک نوع برنامه ریزی در کار عملا وجود داره به صورت طبیعی. حالا باید و یه مثلا ترجیحم از این بیاد بیرون نمیدونم، اینم شاید بشه گفت، ولی به هر حال بعید نیست اونم بشه استفاده کرد. این البته نکته دیگری میشه که تو ذهن من بود، منتها یعنی در واقع این نکته رو بذاری نکته جدایی، با این که در حقیقت آیه یک پیام دیگری که داره میده اینه که اون وضع تماس‌های خاص جنسی یا آزادی که متصوره، چون در خانه همش که اونطور نباید باشه، باید یک نظام خاصی داشته باشه. فرض اینه که یه نظام خاصی اون وقت بوده، در اون مواقع خاص داره میگه شما تمرین و ممارستی داشته باشه که بچه تربیت بشه که به اون مرزها تعدی نکنه. گویا این آیه یک نوع، حالا اگر دلالت فقهی و اصولی اینم تمام نباشه، حداقل یه اشعاری درش هست به این که در واقع یه انتظام در اون اوقات و مواقع مثلا ممدوح خوبه. بعید نیست که با روایات و اینها وقتی که زمینه بکنیم با قواعد عامه و پیامی هم که در اینجا هست، بعید نیست که بیان بگیم که یک پیام اینجوری داره و یه مدلول اینجوری هم داره که در تعاملات جنسی و آزادی اون روابط در خلوت و اینها یک نظم و انتظامی مناسبه. توجه کردید؟ و نقشه تو این بحثای جدید هم خب خیلی چی شده، نقشه خیلی مهم میداره، الگو میگیره، نقش داره، تهییج میکنه، بلوغ زود رست میاره، همون چیزهای اجتماعی، هم بحث خانواده خیلی مهمه. بلیزا بعید نیست که اینم رو ما اشعاری که در آیه هست به انضمام بعضی از روایات اونها که در باب نکاح هست، اینم نکته دیگر ایست که ممکن از این آیه استفاده بشه.
اگر مثلا ما بیدیم که پیامبر یه زمان خاص در نظر بگیم، خودش این نهایت بچه متوجه میشه که این زمان یه حالت ابهام بود،
نه
که این سه تا حالت در حاله ابهام باشه که متوجه نشه آخرش، یعنی حالت خصوصی یا حالت ابهام.
بله بله حد درسته، ولی ولی انتظامی در این حال لازمه، یعنی میخواد به عبارت دیگه انتظامش معناش اینه که لاابالیگری نداشته باشه دیگه در همه مواقع و بدون هیچ چیزی اونها دیگه چه هست دیگه. عرض شد که اینا جای البته توسعه این بحث هنوز هم هست با توجه به اونایی که در کتاب نکاح وارد شده، ولی اجمالش اینم باز یک نکته دیگری که در اینجا آمد که حالا قبلا هم اشاره بهش کردیم، نکته دیگری هم که حالا عرض شود که باید الان عرض بکنیم علاوه بر اون نکات سابق، این الذین لم یبلغوا الحلم، این شش هفت نکته بود که عرض کردیم، بعضی شالا عمدتا قبلا گفته بودیم، فکر میکنم حالا این نکته مثلا هشتمون ها بشه. این الذین لم یبلغوا الحلم، باشه، لم یبلغ الحلم منکم، این عرض شد که ممیزه یا غیر ممیزم میگیره، این یک بحثه که روشنه، ممیز مقصود است. جوابشونه که بله، شاهدش هم اینه که شاهد این که مقصود لم یبلغ الحلم به لحاظ لفظی عامه، لم یبلغ الحلم از حین تولد تا بلوغ را میگیره، اما در اینجا به دلیل اینکه گفتیم دو تا امره، حداقل یه امر تمرینی یا ترجیحی و استحبابی متوجه اون بچه هاست، طبعا اینا مقصود اون بچه های ممیزه، بچه های ممیزه که درک این رو دارن که این نوع مسائل رو اجمالا بفهمن و بتوانن و بشودم اونا رو به هر حال یادشون داد و آموختشون که این چیزا انجام بدن، این استیزان انجام بدن. اینم یه نکته ایست که قبلا نگفته بودیم و به نظر میاد نکته واضحیه، بنابراین سبیه غیر ممیز در اینجا مقصود نیست، سبیه ممیزه چون لیستعزن داره، امر داره و این امر از شاید که بله حالا امر به امر و اینا، ما یه نکته که امروز تکرار نکردیم دیگه، تکرار نشد، این بود که اینجا امر به امر نیست، ولی به یه شکل جالبتری دو تا تکلیف از این استفاده میشه با اون بیانی که اون روز عرض کردیم دیگه.
اینجا به نظام یک خیلی پدر مادر رو الزام میکنه که بسیار اونطوری تربیت
کنه، نه اینکه به بس بسیار یه نوع تکلیفی که میشه آدر لیستعزن کن دیگه. اگر امر به امر بود این فرمایش شما لیه خود میشد یه کارش کرد، ولی اینجا امر به امر نیست، گفتیم این ابلغ از امر به امره که در اصول بحث شده، این ابلغ و آکد امر به امره به خاطر صراحت توجیه خطاب امر به خود اون بچه ها لیستعزن کن، باید اجازه بگیرن. این بایمون تا ما گفتیم بایدش رو نمیشه برای غیر بالغ گفت، به خاطر ادله‌ای که میگه رفع القلم عن السبی حتی یحتله، بایدش رو برمیداره. وقتی یه چیزی میمانه، یعنی باید رو که برداشت، میگیم باید این هم بشه بر یا استحباب مولوی. اگر بگیم که غیر سبی، غیر بالغ مشمول استحباب مولوی هست، یا بگیم که یک امر تمرینی است و ارشادی است و امثال اینها، ولی در هر حال یک امر چیزی هست. هیچی دیگه اون اصلا مشمول این نیست دیگه، کاری نمی کنیم ما، همین داریم میگم خارج از بحثه.
یعنی اونا
قبل از ممیت اجازه نمی کنه؟ نه نه، اون اصلا هیچ قیدی چیزی نداره در این آیه، کار به اون نداره، این آیه کار به اون نداره. و عرض شود که البته ادله داریم که این آیه رو میگه، ادله داریم که عملیات مثلا جنسی یا چیزهایی که الگوی بد میده اون نسبت به غیر ممیز هم هست، میگن در مقابل اونها رعایت بکنید، حتی در حال خواب اونها اینا رو رعایت بکنید، اونا جای خودش. ولی این آیه فعلا مربوط به ممیزینه و این تربیت جنسی که حالا این آیه باش ربط داره و آیات دیگه هم داره، خب حرف خیلی مهمیه دیگه. سوره نور اصولا آیات مربوط به تربیت جنسیش متعدده، حالا ما فعلا بحث خاص تربیت جنسی نمی کنیم، از منظر دیگری داریم بحث می کنیم، ولی این آیه حالا در حدی که با بحث خودمون ربط داره به نکاتش اشاره می کنیم. بله؟
بالغین از فهوه استفاده کنیم.
بالغین آیه بعده، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستعذنوا کما استعذن الذین من قبلهم. اون دیگه شمول و شکل دیگری پیدا میکنه که حالا بعد اونم را عرض میکنیم. و عرض شود که این در حقیقت میدید این آیه نکته دیگری که حالا در میشه اینجا بهش توجه کرد، این آیه با آیه بعد را که ببینیم، این آیه در واقع داره نظم میده به خود اینها و آموزش دادن به بچه ها و تربیت اونها به این که تو این سه وقت باشه، تو مواقع خاصه باشه و اجازه هم بگیرن، و الا خب همیشه باید اونها اجازه بگیرن هر وقت که در معرض اینها. اینجوریست دیگه. عرض شد که این یک جهت دیگری که در آیه هست. یک نکته دیگه هم که در آیه هست این لم یبلغ الحلم، باز که مقصود، این مقصود از لم یبلغ الحلم فرزندان شخص و خانواده است یا اعم لم یبلغ الحلم، یعنی بچه ها رو حتی نسبت به دیگران هم اینجور چیزی داده بشه به اونها. از شاید که در اینجا هم به نظر میاد که یعنی دوتا احتمالی که وجود داره، یک احتمال اینه که بگیم فضای بحث فضای خانوادگی است، اولیا و فرزندانه، ولی اون که این فضا این فضاست و منکم هم که داره در واقع میخواد بگه از این خانواده خودتون با این شکل چه هست. اون توافون بعضکم علی بعضم که در ذیلش اومده، اینا مجموعه این سه چهار تا قرینه نشون میده که فضا فضای خانوادگی است. ولی این یک احتماله، ولی بعید هم نیست که احتمال دومو کسی بگه که اطلاق داره و شمول داره. لم یبلغ الحلم، عرض شود که اونهایی که به حد بلوغ نرسیده اند اینجور بهشون عادت بدید، حالا اختصاص به فرزند نداره، به هر نوجوانی داره که به نحوی ارتباط میتونه با خانواده پیدا بکنه، فرزند نیست، با نوجوانهای دیگه، یعنی نونهالان و کودکان دیگه. حالا نوجوان، چرا نوجوانم از توی چیزای روانشناسی از 11 سالگی نوجوان اطلاق میشه دیگه، بله؟ کودکی اول و دوم و سوم، 12-13 مثلا اینجوری، یعنی به هر حال یه نوجوانم میشه تعبیر کرد، یعنی در کودکی در واقع ممیز، همون کودکی دوم و سوم و نوجوانی است دیگه به تعابیر امروز روانشناسی. در این سنین ولو این که بگیم که فضای آیه فضای نیست که اختصاص به بچه خودش داشته باشه، بچه خودش کسی که تحت قیمومت اوه یا اقوام و خیشان و کسانی است که به هر حال تو خونه او رفت آمد دارند، به نظر میاد ما با این اطلاق را بگیریم. درست که فضای بحث خانوادگی است و رابطه اولیا و فرزندان و اینها، ولی اختصاص به ولی و فرزند نداره. این مربوط به همه اون کسانی است که به نحوی میاند و میرند تو این خونه و ارتباط رفت آمدی دارند. شاهدش هم اون توافون علیکم بعضکم علی بعض که رفت آمد دارن، تواف دارن که همون رفت آمده. و این چون لفظی هم نداریم اینجا که فرزند باشه، ولد باشه، چی باشه که مقید باشه، همین لم یبلغ الحلم منکم داریم که بیشتر از مناسبات حکم و موضوع استفاده کردیم که این مطلق نیست، ولی اینکه مقید به فرزند باشه این نمیشه چه کرد. مناسبات حکم و موضوع میگه اونایی که با شما در ارتباطن دیگه، حالا فرزندن، تحت سرپرستی شما هستند یا همسایه شما هستند یا خیشان شما هستند، اینا که نوعی رفت و آمد و اینها دارن، در مزان این رفت و آمدن. اون وقت اگر این باشه، این آیه یه خودش نتیجه این پاسخ ما این دومی است که اعم است به این معنا، یعنی کسانی که در ارتباط رفت و آمدی با یه خانواده و خانه هستند. اگر این باشه اون وقت این اصل تربیتی، تعلیم و تربیتیه اعمی میشه از فرزندان و تحت سرپرستی و کسانی که تحت سرپرستی هستن و دیگران، یعنی آدم در قبال بچه های دیگه یه اقوام و خیشان و همسایگان هم خوبه که اینجور نگاه تربیتی داشته باشه و اونها رو اینجوری تنظیم بکنه و بارشون بیاره که اذن بگیرند، اجازه بگیرند، ادب استیزان را به اونها بیاموزه. این ادب استیزان و حفظ حرمت ها را آموزش بدن خانواده ها، نه فقط به بچه های خودشون و اونایی که تحت سرپرستیشونن، به اونایی که در ارتباط و تعامل با اونها هستن. دامنه این وظیفه یه مقدار از اون خانواده منای خاص شمول و گسترش پیدا میکنه. نه به همه که میگه پس همه باید این کارو بکنن. اینا دیگه این نکات، این یکی از اون نکات 30-40 گانه 20 گانه است که تو بحثای آیات قو انفسکم و اهلکم نارا و امثال اینها گفتیم که دیگه تکرار نمی کنیم. گفتیم اینا جزء واجبات و مستحبات توسلی است. این هم یه نکته ایست، میخواید بنویسید اینجا، ببین نداره، این هم یه نکته ایست. این واجب یا استحباب توسلیست و از واجباتیست که یسقطو به فعل الغیره. خیلی بحث فنی داشتیم، تأکید کردیم، گفتیم یه توسلیات داریم، یکی چیزایی داریم که یسقطو به فعل الغیره، توسلی هم نیست ولی یسقطو به فعل الغیر. این از واجبات توسلی است، بلکه بالاتر از اون، از اون واجبات و مستحباتی است که یسقط به فعل الغیر. یعنی اگر این ادب رو کسی دیگری که این وظیفه را داشت به این بچه شما، همسایه شما، همسایه خوبی بود که بچه شما این ادب استیزان را آموزش داد، وظیفه‌ش هم بود، چون وظیفه گفتیم عمه از بچه‌های خوده، خب این واجب توسلی است که او انجام داد دیگه، مثل موضوع نداره. حتی اگر نه کسی بود که این تکلیفم رو نداشت ولی آمد این آموزش و تربیت رو انجام داد، ولی اون که هیچ تکلیفی هم نسبت به اون نداشت، اینم میشه از چیزایی که یسقطو به فعل الغیر. اینم نکته نهم می‌نویسید که دهم می‌نویسید که این از واجبات توسلی و از واجباتی است که یسقطو به فعل الغیر. اینم که نکته ایست که حالا چون اینا قبلا گفتیم تکرار نمی‌کنیم دیگه. چرا؟ شما تو امر معروف نهی از منکر، مگه کسی تحت اختیار شما؟ خدا این اختیار رو به شما داده. اینم همون، اینم اون قو انفسکم و اهلیکم نارا هم که گفتیم که دایره اهل وسیعی است، اونم یه نوع امر معروف نهی از منکره، ولی امر مؤکدی است. یک تربیت ویژه ایست که خدا برش تأکید کرده. بله امر معروف نهی عن منکر کلی هست، اینجا مؤکده. اینا رو دیگه بارها تو نکات سابق چه کردیم؟ عرض شد که اینم نکته نهم. نکته دهم هم همین که حالا این توسلی یا توسلی است که یسقط به فعل الغیر به فعل مکلف آخر، بلکه از اون واجباتی است که یسقط به فعل غیری که مکلف به این خطابم نیست. اینم نکته دیگری است که در این آیه هست، من اینو نمی‌نویسم چون قبلا خیلی بحث کردیم. عرض شد که بله بله نکته دیگر هم در اینجا، این نکته حالا اونم نکته دهم شد که همون توسلی است و با اون ویژگی که گفتیم. نکته یازدهم هم دختر و پسره که آیه هر دو رو میگیره، که ظاهر آیه شموله، ظاهر آیه شمول هست و این فرق نمیکنه. الذین این لم یبلغوا الحلم منکم، چه پسر باشه چه دختر باشه، هر دو رو میگیره. تو اون ملکت ایمانکم، برام علامه هم اینجا اینو دارن، تو ملکت ایمانکم بعضی گفتن ظاهرش همون عبید هست و نه اما، ولی در روایت اونجا آمده که نه اما هم رو میگیره. تو همون بحث روایی المیزان اگر ببینید، اینجوری که چند روز قبل من دیدم، ولی به هر حال این الذین لم یبلغوا الحلم، حالا اون اونجا مطرح کردن، ولی در لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات فرق نمیکنه دختر و پسر و هر دو رو شامل میشه. نکته دیگری هم که در این آیه هست دوازدهم، اونیست که یه بار فکر میکنم یکی از دوستان سوال هم کردن، اینه که این نکته دوازدهم اینه که این آیه ناظر به تعلیم یا تربیت، تربیت هست، به چی ناظره؟ ببینید آیه صراحت آیه که نبود، با یک بیان فنی ما از آیه اینجوری استفاده کردیم. آیه نفرموده بود که صراحت که برید شما امر بکنید یا تعلیم بدید یا آموزش بدید یا تربیت بکنید، با یک نکته فنی این استفاده شد. نکته فنیش هم این بود که یا ایها آیه ابتدا نشد به این که لیستعذن الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم انکم فی الورود والخروج مثلا ثلاث مرات، نه، آیه یا ایها الذین آمنوی داشت، بعد امر به چیز دیگه متوجه میشد. میگفتیم برای اینکه این لغو نباشه و آیه صدر داری جور باشه، به شما خطاب میکنیم ولی میگیم اونا این کارو بکنن. این قرینه میشد برای اینکه یعنی شما هم یه وظیفه ای دارید. ذیل آیه هم که میگفت لیس علیکم ولا علیهن جناحون، نشون میداد که دوتا وظیفه است و این بیان خیلی قشنگی هم هست. به شما خطاب میکنه، به اولیا میگه بچه ها اذن بگیرن. این معناش اینه که اونا که خب باید اذن بگیرن، حالا باید واجب یا استحباب یا ترجیحی، شما هم مسئولیتی در قبال این دارید، چون این خطاب به شما متوجه شده. صریح آیه نیومده بود که در آیه وقایه داشتیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، در آیه دیگه داشتیم و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، یا بنی اقم الصلاه و امر بالمعروف و نه عن المنکر. اونجا داشتیم که امرش بکن، حفظش بکن، یا لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. اینجا خطاب به اینها اومده، یا ایها الذین آمنو. میدونیم هم که برای اینکه لغو نباشه به یک بیان خیلی زیبایی داره میگه شما اینجا وظیفه مندید. اما حذف عموم، دلیل حذف متعلق دلیل عمومه. شما وظیفه دارید که اونها را به استیزان مؤدب بکنید. اونی که ما اینجا میتونیم بگیم کلمه امر نیست، کلمه تعلیم یا اینا نیست، یه چیز عام نیست. در حقیقت وظیفه شما اینه که اونها را به این امر مؤدب بکنید. این آره تربیته. اون وقت این تربیت معنای عام میشه، یعنی بهش آموزش بدید، بعدش بهش یاد داد، بعد تمرینش داد، یاداوریش کرد، امرش کرد، همه اون مراحلی که تو تربیت هست که از آموزش دادن تا تمرین تا تذکر تا امر، همه اونا رو میگیره. بعد از این حذف متعلق در اینجا دلیل بر عمومه. این که یه سوالی هم فکر میکنم یکی از دوستان کردن که امر اینجا، نه امر ملاک نیست. حالا ما برای مرحوم علامه هم داره که یعنی مرو اولاده کن. حالا چجوری هم این مرو از این استفاده میشه، وجه شما عرض کردیم در اون بیان نبود، ولی خب مقصودشون طبعا همینه. ما برای اینکه اون بحث رو بگیم کلمه امر رو میاردیم، ولی در واقع در اینجا یعنی تأدیبه، تربیته، که معنای شامل و عام میداره که از آموزش اولیه گرفته تا اون تمرین و ممارست و تذکر و یادآوری و سایر امور، همه اینها را میگیره. اینم باز یک نکته دیگری که در این آیه شریفه هست. نکته دیگری هم که حالا در این آیه هست، این دیگه جنبه فقهی نداره، نکات مربوطه به آیه هست. توافون علیکم بعضكم على بعض. این یعنی چی؟ شما الان چطوری معنا میکنید آیه رو؟ این توافون علیکم بعضكم على بعض یعنی چی اصلا تو آیه؟ بله، ذیل آیه این اومده، لیس علیهم ولا علیهن جناح ولا علیهم جناح بعدهن توافون علیکم بعضكم على بعض. توافونه یعنی رفت آمد میکنی. چی میخواد بگه آیه؟ ببینید یه نکته ای که من قبلا بهتون گفتم، یه جایی تو اصول گفتم یا اینجا نمیدونم، اینه که دارن هم بزرگان هم دارن، ما دو چیز داریم، یکی تعلیل داریم، یکی ماهو به منزلت تعلیل داریم. ارشد که یه بار دیگه هم اشاره به این کردم، ارشد که بله، تعلیل اونجاییست که ادات تعلیل چیزی وجود داره، ولی ما هو به منزلت تعلیل خیلی جا داریم که ادات تعلیل نداره ولی در موضع تعلیله. توجه کردید؟ این آخر آیات هم که والله عزیز حکیم والله علیم حکیم، اینا غالبا بنابر یک نظر اینا در منزله تعلیله، در جایگاه تعلیله، بنابر یک نظر که علامه اینا بپذیرن. این جمله هم از جمله هایی است که در منزله تعلیله، یعنی والا خیلی آدم نمیفهم چی میخواد بگه، ولی اگه اینو به منزلت تعلیل بدانید اون وقت خیلی آیه قشنگ میشه. میگه سه موقع خاص را، خب یک ویژگی داره، ادب استیزان را با اونها میآموزید و این ادب آموزی وظیفه شماست، اونها هم وظیفه در حد رجحانی یا ارشادی دارن. در ما بعد از این سه وقت جناحی بر شما نیست دیگه، یعنی شما تکلیفی ندارید، اونام تکلیفی ندارید، آزاده رفتن. چرا اینجوره؟ برای اینکه توافون علیکم بعضکم علی بعض، برای اینکه میخواد دیگه برای رفت آمد دارید دیگه، بچه ها میان میرن و این حالت تواف و رفت آمد امریست که نباید جلوش رو گرفت. در واقع میخواد حضرت بفرماد، آیه بخواد بفرماد که ما این سختگیری رو برداشتیم در غیر این مواقع به خاطر آزادی این رفت آمد، برای اینکه این رفت آمد راحت باشه، سهل باشه و آسان باشه برای شما. اون وقت اگر این رو با ما بیاد جلو، جناب آقای اسم شما یادم میره،
ابو خمسین
از شبت که جناب آقای ابو خمسین، اگر اینو بیاریمش به منزله تعلیل قرار بدیم، اون وقت در واقع آیه میخواد بفرماد که یک پیام اینجوری داره که تکمیل میکنه اون نکات قبلی، یعنی یه شکلی باید این روابط تنظیم بشه که بچه ها راحت هم بتونن بیان و برند، روابطشون با خانواده روابط سهل و آسانی باشه. چقدر نکته قشنگی آیه داره جامع میبینه. یعنی ضمن این که داره یه تعدیبی را پایه‌ریزی میکنه در روابط خانوادگی، تو رفت آمدهای بچه ها و یک حد و حدود و مرزهایی میگذاره، در این حال میگه توافون علیکم بعضکم علی بعض. یعنی باید به نحوی باشه که اگر اینو به منظره تعلیل بگیریم و حکمت هم نگیریم، که اصلا البته تعلیله نه حکمت، چه حکمت باشه چه تعلیل باشه این پیامو داره، ولی اگر تعلیل باشه اون وقت دیگه اصلا خیلی فراتر از اون. یعنی میگه یه جوری باید باشه که راحت هم باشن اینا در رفت آمد و سختگیری بر اونها اعمال نشه. اون همون مرز اعتدالیه در این روابط آیه میرسونه. اگر حکمت باشه همینطوره، ولی اگر تعلیل باشه دو اینها که اصلا حکم ازش میاد بیرون. نشه بله. یعنی این مرز اعتدالی و چی رو میگه؟ به خصوص قبلش هم داره که لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن. و نه مواقع خاص موضوعیت بده میکنه، ولی نه این مواقع. اون که بله موضوعیت داره، ما موضوعیت سه الغای بوسیت از سه عدد سه و وقت ظهر و چی و چی و اینو خواسته دیم، ولی اصل گفتیم روح این اوقات خاصه است، اما تعدادشو فقط حالا بعد از نماز یا قبل از نماز اینشو الغای خصوصیت کردیم، نه اینکه از همه چیز الغای خصوصیت بکنیم. اون گفتیم که فرهنگ ها و زمان ها و مکان ها در اون تأثیر داره دیگه، اینقدر الغای خصوصیت نمیریم جلو، یه حدی مرزی داره. عرض شود که اینم حالا باز نکته دیگری که در این آیه شریفه هست، عرض شود که کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. روش قرآن هم خب روشی است که به هر حال بیان احکامش همیشه با آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی است. این دیگه روش قرآنی است، یعنی روش بیان احکام، روش تخصصی فقهی یا چیز نیست دیگه، روش بیان احکامه که طبعا بیان احکام باید اینطور باشه. بله بله، مگر اینکه جاهایش که دلیل خاص داشته باشیم، یعنی بالغ بشن و در یه شرایطی حالت نامحرمی داشته باشه، اون نه، اون وقت ادله دیگه میاد اینو در واقع تقیید میزنه و تحدید میکنه. عرض شود که آیه بعدی هم، نکته آخرم اینه که آیه بعدی هم که اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، بچه‌هام که بالغ شدن دیگه مثل همون احکام کلی برشون ساریه دیگه، از فضای استیذان تربیتی و تأدیب و اینها میره بیرون، اون دیگه طبق قواعد اولیه و طبق روال عادی خودش در واقع عمل میشه. اینم نکته ایه که در آیه بعدی هست. بسیاری از نکات 30-40 گانه‌ای که ما در آیات قبلی گفتیم در این آیه میشود گفت، توجه کردید؟ ولی دیگه مثل اون توسلیشو گفتن، ولی اونا دیگه گفتنش، یعنی خیلی از اون نکاتی که در اون 7-8 آیه گفته میشد گفتیم، یعنی اینا دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. بله بله، اون دیگه طبق روال خودشه که حالا یه احکام خاصی داره دیگه. از شاید که این هم از این مسائلی که مربوط به این آیه است. تا اینجا باز ما، من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، در یک نکته‌ای که در روش تفسیری قرآن تاکید کردم این بود که در تفسیر قرآن این بود که بسیاری از آیات قرآن به این شکل هستن که منظومه‌هایی رو تشکیل میدن حول یک موضوع، که این منظومه ها یک محور و کانون داره، که اینو بهش میگیم غرر الآیات، محور و کانون داره. فکر میکنم تو این 12 آیه‌ای که ما در باب وظایف خانوادگی گفتیم، همونطور که تکرار کردم قبلا هم عرض کردم، اون آیه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این تو این منظومه 12 آیه اون کانون این منظومه است. و بقیه هر کدام یه زاویه ای رو داره ذکر میکنه. این مثلا اون آیات و امر علیک بالصلات یا بنی اقم الصلات، اون وصیت های و توصیه ها بود، اونم نسبت به عبادات و تکالیف. این مثلا مربوط به تربیت عبادی بود، این مربوط به تربیت جنسی است، بعضی مربوط به عرصبت که تربیت های خاصه مثلا اخلاقی بود، بعضی عبادی بود، بعضی جنسیه و امثال اینها. ولی اون آیه یک تربیت عامی است که همه ساحت ها رو میگیره، و لذا گفتیم که آیات منظومه منظومه هستند و کانون های محوری دارن که تا اینجا در واقع اون محور اون میشه. مجموعه 30-40 نکته و بحث مهم فقهی که ما در این آیات مطرح کردیم میشود با یک ترتیب دیگری، ما آیه به آیه بحث کردیم، میشود آیات را در اینا را بعد جدا شما تنظیم بکنید، حدود 30 تا بحث میشه که این 30 تا بحث در پایان آیات قرار گرفته بشه و خیلیش مشترک با همه آیاته، بگیم راجع به همه آیات این نکات مشترکه. به عبارت دیگه نکاتی که در هر آیه گفتیم، که از بعضی آیات 20 تا نکته گفتیم تا این آیه که در 12 تا گفتیم، این نکات جمعاً 30-40 نکته میشه، 40-50 تا بحث میشه که بعضیش مشترکون بین الآیات، بعضیش هم مختصون به آیتن دون آیتن. اگر یه وقتی بخواد کسی تنظیم اونجوری بکنه شاید همین شکل بحث ما رو بره جلو خوب باشه، ولی آخر یک دور چشمنداز مجددی به آیات بندازه، بگه که ما این 50 تا بحث اینجا چی کردیم، فهرست بکنه، ایناش مشترکه ایناش مختصه. صلی الله علی محمد ما.